بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در حجیت سیره عقلائیه دو مبنا وجود داره. یک مبنا این است که سیره عقلائیه زمانی حجیت داره که به امضای شارع و تأیید شارع رسیده باشه، اما اگر به امضای شارع نرسیده باشه و شارع مقدس موافقت نکرده باشه، این سیره حجیت نداره. مبنای دوم این است که همین مقدار که شارع با یک سیره مخالفت نکند، همین مقدار در حجیت و اعتبار این سیره کافیه. این مبنا رو مرحوم آخوند و به تبع ایشون مرحوم محقق اصفهانی، منتها مرحوم اصفهانی دیگه خیلی صریح‌تر و مستدل‌تر این رو بیان کردن. ما اول ببینیم که دلیل مرحوم اصفهانی چیه و آیا دلیل اینها کافیه برای مدعا یا خیر. اینها اینطور استدلال میکنن که چون شارع خودش احد من العقلاست، بلکه رئیس العقلاست، پس به حسب طبع اولی شارع و عقلا باید متحد المسلک باشن. شارع چون خودش یکی از عقلاست، شارع باید با خود عقلا متحد المسلک باشه. بله، در یه مواردی شارع میتونه با عقلا مخالفت بکنه اگر آمد یک رد فعلی روشن آورد، میتونه با عقلا مخالفت بکنه، اما اگر در جایی دیدیم مخالفت نکرد، این معناش این است که شارع هم موافقه و شارع هم همان مسلک عقلا رو داره. این دلیل به نظر ما اشکال داره و مناقشه داره. مناقشه دلیل این است که اگر ما آمدیم گفتیم که شارع احد من العقلاست، لازمه این استدلال این است که دیگه شارع نتواند مخالفت بکنه. برای این که شما یه وقت میگید عقلا به ما هم طالبون لدنیا یک بنایی دارند، عقلا به ما هم عرض می شود که این که آمال و آرزو دارن یک بنا و توافقی دارن، اما اینها که اینجا محل بحث نیست. میگید عقلا به ما هم عقلا. خب اگر به ما هم عقلا شد، اینجا شارع نمیتونه به ما هم عقلا از خود دائره عقلا خارج بشه و مخالفت با عقلا بکنه. به عبارت اخرى، مخصوصا ما اگر بیاییم اون مبنای دیگر مرحوم اصفهانی رو که می‌فرماید بین حکم عقل و عقلا فرق وجود نداره، او رو اینجا بیاییم زمینه بکنیم. خب اگر گفتیم عقلا به ما هم عاقلون و به ملاک العقل آمدن یک حکمی رو دادن، این لازمه این معنای این است که وقتی میگه شارعم من العقلا هست، معناش اینه دیگه نمیتونه مخالفت بکنه با عقلا. به بیان دیگر اگر شما بگید که شارع میتونه مخالفت بکنه، کما اینکه تصریح کردن، خب اونجایی که به حسب ظاهر مخالفت نکرده شاید یک مانعی وجود داشته، یک جهتی بوده که نتوانسته مخالفت خودش رو ابراز بکنه، اما این معناش نیست که این سیره رو قبول داشته باشه. ما در حوثیت سیره عقلاییه باید این رو اسنادش بدیم به شاره، بگیم شاره هم قبول داره این رو، خوابش دلیل شرعی. خب اگر شما بگید شاره میتونه مخالفت بکنه، خب حالا اگر الان ردی نیاور، آیا همه شرایط فراهم بود و ردی نیاور، یا ممکنه یه مصلحتی اقتضا میکرده فعلا رد نیاره؟ اما معناش هم این نیست که این سیره عقلاییه رو پذیرفته باشه. یا اینکه میگید اصلا نمیتونه مخالفت بکنه، که به نظر ما این استدلالی که این آقایون فرمودن لازمش همچین مطلبیه. وقتی شما میگید شاره احدون من العقلا و رئیس العقلا، وقتی میگید عقلا هم به ما هم عاقلون و به ملاک العقل میان در اینجا حکم میکنن، خب این معناش این است که عرض میکنم که چاره دیگه نمیتونه مخالفت بکنه، چاره هم باید به ملاک عقل همون حکم رو داشته باشه. بنابراین این مبنا مبنای درستی نیست و همون مبنای اول مبنای درسته. یعنی سیره ازن تمام بکنم سیره عقلا رو اگر دیدیم شارع مقدس امضا کرد، حالا میتونیم به شارع اسناد بدیم. شما یادتون هست که در معنای حجیت و در تفسیر حجیت دو تفسیر وجود داشت، یکی تفسیر مرحوم شیخ اعظم انصاری بود که شیخ فرمود حجیت یعنی اسناد الی شارع، چیزی رو ما میتونیم بگیم حجت شرعیه که ما بتونیم این رو به شارع اسناد بدیم. معنا و تفسیر دوم حجیت کلام مرحوم آخوند خراسانی بود که حجیت را به منجزیت و منزلیت برای ما تفسیر کرد. حالا چه معنای اول رو بگیریم؟ این خب حالا سیره عقلاییه، حالا چجور ما میتونیم اسنادش بدیم به شاره؟ به مجرد این که شعار رد نیاورده میتونیم به شعار نسبت بدیم؟ به مجرد این که شعار سکوت کرده ما میتونیم به شعار نسبت بدیم؟ هرگز. باید یقین پیدا کنیم که شعار امضا فرموده، بعد که یقین پیدا کردیم شعار امضا کرده، حالا این رو اسنادش میدیم به شارع. و همچنین اگر حجیت را به معنای منجزیت و منظریت ما بیم تفسیر بکنیم، بخواییم بگیم این سیره عقلاییه منجزون للحکم شرعی، خب اگر بخواد منجز برای حکم شرعی باشه، ما باز باید یقین پیدا بکنیم که شارع امضا کرده. مجرد این که شارع سکوت کرده و مخالفت نکرده، این برای ما حجیت شرعی رو اثبات نمی کنه. پس ببینید ما هم دلیل مرحوم محقق اصفهانی رو درش مناقشه کردیم و خلاصه مناقشه این شد که شما میگید یا میگید شارع میتونه مخالفت کنه یا نمیتونه. اگر بگید میتواند، خب پس شاید الان که مخالفت نکرده به وجود مانع این بوده، اما این معناش نیست این چیه رو قبول داشته باشه. یا میگید نمیتواند که عرض کردن مقتضای این استدلال که وقتی میگن شارع احد من العقلا یا رئیس العقلا، مقتضاش این است که شارع نمیتونه دیگه مخالفت بکنه، چون عقلا به ما هم عقلا و به مناکل عقل حکم کرده، شارع هم که نمیتونه برخلاف حکم قطعی عقلی بیاد یک حکمی رو صادر بکنه. پس اگر شارع نتواند در اینجا مخالفت بکنه، این بر میگرده به اینکه شارع موافقه. یعنی این مطلب رو که ما بگیم عدم الرد طریق الی امضا، در عدم الرد این که شارع بدون مخالفت بکنه بله، اونجا دلالت نداره. اما عدم الرد این که شارع نتواند مخالفت بکنه، این طریق به امضاه. او بله در سیره متشرعه اصلا ما امضا لازم نداریم. سیره متشرعه همین مقدار که متصل به زمان معصوم باشه، در مرعا و منظر معصوم باشه کافی. بله دیگه کافی اونجا، چون تقریر میکنه معصوم. ببینید در سیره عقلا یکی از فرقهای سیره عقلایی و متشرعه همینه. در سیره متشرعه شارع قطعا میتونه مخالفت بکنه. اگر متشرعه الان سیرهشون بر این بود که در فرض کنید جنسی که میفروشن به بچه بفروشن، با بچه معامله بکنن، شارع میتونه مخالفت بکنه. اما سیره عقلا دما هم عقلا به ملاک العقل، البته عرض کردم اینا رو مبنای خود مرحوم اصفهانیه، به ملاک العقل شارع نمیتونه مخالفت کنه. دیگران که بین سیره عقلاییه و بین عقل فرق میذارن، اونجا بله رو مبنای دیگران شارع با عقلا میتونه مخالفت بکنه. وقتی بتونه مخالفت بکنه، حالا اون وقت اشکال ما این است که اگر اون مخالفت نکرد ممکنه به وجود مانع باشه. ما نمیتونیم مجرد عدم مخالفت رو بگیم شارع معلوم میشه قبول داره این رو. در سیره متشرعه چون مردم به ما هم متدینون دارن یه عملی رو انجام میدن، سکوت شارع علامت امضاست. اما در سیره عقلاییه چون ربطی به دین نداره، سکوت شارع علامت امضا نیست.
این در جواب از دلیل اول درست همون دلیل
نه دیگه، ما رو هر دو مبنا صحبت کردیم، هم رو مبنای مرحوم اصفهانی که عقل و عقلا رو یکی میگیرن، هم رو مبنای دیگران که عقل و عقلا رو جدا میکنن. میگیم رو هر دو مبنا، خود مرحوم آخوند از عبارات کفایی استفاده میشه عقل و عقلا رو جدا میدونه. میگیم روی این مبنا عقلا یه عملی انجام میدن، شارع میتونه مخالفت بکنه. حالا که شارع میتونه مخالفت بکنه، اگر مخالفت نکرد، خب ما بیم شاید به وجود مانعه مخالفت نکرده. اصلا
که کنم رایدون باشه، بلا شما قبولید که اگر شارع رو راضی هم نباشد دون مادر شما خاشید از رضایت داره موزه میتونیم که باشیم همین که در دون مادر شده ما قبول میکنیم میگیم این
چرا؟ این خودش هست الان داریم همین رو میگیم دیگران این رو میگن طبق مبنای دوم دیگران میگن همین مقدار که اگر ردی هم در واقع باشه به ما هم نرسیده باشه به درد نمیخوره باید یه رد فعلی باشه خب ما قبول نداریم این رو ما میگیم که شما ببینید ما در اون بیانی که گفتیم میگیم که شما باید در اسناد برای حجیت این سیره رو به شارع اسناد بدید الان سوال من از شما اینه یه سیره و غلایه داریم اگر شارع ردی هم کرده به ما نرسیده ما میتونیم این سیره رو به شارع اسناد بدیم خب ما داریم مبنی دوم اشکال میکنیم میگیم که شما چیز رو میتونید بگید حجیت داره شاید شارع یه ردی کرده به ما نرسیده وقتی حالا به ما نرسیده چطور بگیم این سیره مورد قبول شارعه به خاطر اینکه میگن شارعه یکی از اغلا این مدعاست نه ببینیم در مبنای دوم مدعاش این است که رادیت فعلی ما بخواییم درسته؟ ما مدعامون این است که امضاء فعلی میخواییم
این
که مبنای اول رو بله خب
شما یا مبنای دوم رو از قبول نکنه جایی که جدی رو سرک این همه شما اینجا قبولی خود مبنای رو
من چی گفتن تا اینجا؟ من تا اینجا چی گفتن؟
شما خود مبنای دوم رو رد کردید نه که جدی بیاره که
خود هرشون باطله خود مبنای رو رد کردید خب ما داریم مبنای رو به طور کلی رد میکنیم ببینید در مبنای دوم شما باز بحث رو تکرار میکنید در مبنای دوم دلیل اینا چی بود؟ دلیل اینا این بود که شارع رئیس العقلاست پس متحد المسلک با عقلاست درسته؟ خب ما میگیم آقا به مقتضای این دلیل شارع امکان مخالفت برایش هست یا نیست؟ حالا ما رو هر دو فرض صحبت کردیم گفتیم به مقتضای این دلیل شارع براش امکان مخالفت هست یا نیست اگر امکان مخالفت براش هست میگه خب پس شاید مخالفت کرده به دست ما نرسیده چطور میتونیم بگیم الان این سیره حجته یک اگر امکان مخالفت نیست که ما حرفمون اینه میگیم مقتضای این استدلال وقتی شما میگید شارع رئیس عقلاست یک عقلا هم به ملاک عقل حکم میکنن دو پس شارع نمیتونه مخالفت بکنه شارع با حکم قطعی عقلی میتونه مخالفت بکنه اصلا هیچ کس نمیگه میتونه نه طبق این مبنا شارع در یه جایی که حکم الان عقل میگه که معرفت الله واجبه حکم عقلی قطعیه شارع میتونه با این حکم مخالفت بکنه ببینید شارع با حکم عقلی قطعی نمیتونه مخالفت بکنه خب پس اصلا ما میگیم مقتضای این دلیل شما این است که شارع با یعنی امکان مخالفت براش نیست خب اگه امکان مخالفت براش نبود اون امضا میشه پس برمیگرده مبنای اول بله دقیقا فرمایی چی شو؟
فرض اول شمون
فرض اول چیه؟ خب در این موضوع که امکان مخالفت هست اشکال ما اینه پس میگیم ممکنه مخالفت شما که میگید امکان مخالفت هست ممکنه مخالفت کرده به دست ما نرسیده با همین اگر نرسیده باشید دو میتونیم بگیم این مورد قبول شارعه ببینید همه نتیجه آقای سید محترم نتیجه این میشه اینا در مبنای دوم میگن ما رادعیت فعلی میخواییم ما میگیم نه طبق دلیلتون رادعیت فعلی باید اصلا رادعیت به حسب واقع نباشه نه اینکه فقط رادعیت فعلی مانه اگر شما یک بیانی بیارید که به حسب الواقع را رد این نیست، خب ما میگیم قبول میکنیم. اما وقتی میگید امکان مخالفت هست، احتمال این که مخالفت هم کرده به دست ما نرسیده هست، دست رادع واقعی رو نمیتونید انکار کنید شما. اما میگید الان ردی به دست ما نرسیده، خب نرسیده باشه. پس نمیتونید بگید که این شیره مورد قبول فقها هست. های درزی برمودید بله
عقل
و شرع مخالفت کنه. با شرع مخالفت کنه؟ یا با عقل؟
از همین جهت عرض می‌کنم عقل هم مثل شرع یک چیز موجهی در شرعه، یعنی چیزی که مخالفت با اون عقل نمی‌تونه مخالفت با شرع نظر بده. از اینه چه اینها میگن که
نه، بحث این است که حکم عقل را شرع خودش قرار داده.
بله
حکم عقل رو
ما روایت
داریم مثلا دو سال پیام نه این نه معنی روایت این نیست. معنی روایت این نیست. شر نمیتونه بیاد بگه من عقل رو حجت قرار دادم. اصلا همه حرفا همینه، همه حرفا اینه. این بحثا رو فکر میکنم تو بحث ملازمم ما گفتیم آیا ما روایت هم داریم ان لله علی الناس حجتین، حجتا باطنه و حجتا ظاهره داریم. اما آیا شر آمده عقل را حجت قرار داده یا شر عقل رو خلق کرده؟ عقل یه موجودی است که خود به خود حجت هست.
آیا شر هم این حجیت رو قبول داره یا نه؟
باید قبول بکنه. لزوم نداره موافقت بکنه، لزوم نداره. همینه اصلا. ببینید ما یه احکام عقلیه‌ای داریم که کاری به شر نداریم. شما وجوب و معرفت الله، توحید، نبوت، معجزه، اینا رو با عقل قبول میکنید. حالا آیا شرع هم باید موافقت بکنه؟
ازم که آیا شارع موجودی که امکان مخالفت
داره، یعنی یه چیزی رو خدا خلق کرده که اگر این واقعا یک حکم قطعی است، اگر حکم بکنه. ببینید عقل هم یه محدوده هایی داره. در دایره فرو ما میگیم عقل نمیتونه ملاکات رو بفهمه. عقل هیچ وقت نمیتونه بفهمه که چرا دو رکعت واجبه، چرا قرائت واجبه، چرا جهر واجبه، چرا اخفاق واجبه. عقل اینا نمیتونه بفهمه. اما در دایره ای که مثل وجوب و معرفت الله و اینا هست، یک در دایره امتثال. اصلا من این نکته رو عرض بکنم، حالا از بحث خیلی خارج نشیم. ما سه تا حوزه داریم. یکی حوزه قبل تشریع، یکی حوزه بعد تشریع، یکی حوزه حین تشریع. این حوزه منظورم حوزه علمیه نیست، یعنی میدان. عرض بکنم عقل در دو میدان حضور جدی داره. یکی در میدان قبل تشریع، عقل میاد میگه خدایی هست، معرفت او واجبه، نبوت رو عقل میگه باید کسی از طرف خدا بیاد، نبوت عامه رو مطرح میکنه، اعجاز رو، تمام اینا میشه قبل تشریع. دومین میدانی که عقل درش حضور جدی داره بعد از تشریعه، یعنی بعد از اینکه خدا احکامی رو برای ما قرار داد، حالا چی میگه اطاعت این احکام واجبه؟ اگر بگیم خود شارع میخواد بگه، باز بگیم اون حکم شارع رو که میگه اطاعتش واجبه. بالاخره دور لازم و تسلسل لازم میاد، باید بگیم به عقل میرسیم. عقل میگه امتثال واجبه. اگر عقل آمد گفت امتثال واجبه، دیگه اینجا مجالی نیست که بگیم که خب شرع هم باید بگه امتثال واجبه. یه حرفی رو خوندیم قبلا، باید در ذهن آقایون دیگه این حرف صد ملکه شده باشه. احکام عقلیه در سلسله علل داریم، احکام عقلیه در سلسله معلول داریم. قانون ملازمی که کل ما حکمه به العقل حکمه به شر در احکام عقلیه در سلسله ملاقات و در سلسله علله. اما احکام عقلیه که در سلسله معلوله، یعنی حالا که خدا واجب کرده، این علت میشه برای اینکه امتثال واجب باشه، بیشت در سلسله معلول. در این گونه موارد دیگه شر دخالتی نداره. و نکته اینه، ما میگیم عقل و حجته، اما اگر بگیم که شارع آمده عقل و حجت قرار داده، یعنی بگیم شارع مقدس جمع کرده حجیت رو برای عقل، بگیم این چنین نیست. عقل به ذات حجته، مثل این که بله عقل رو خداوند خلق کرده اما به ذات حجته. مثل این که اون تعبیری که مرحوم حاجی سبزواری هم در منظومه داره، ما جعل الله المشمشتا مشمشا بل اوجده. اینطور نیست که اول بیاد خلق بکنه بعد مشمش رو مشمش قرار بده. عقل یک نور و حجیت ذاتی داره، البته خداوند خلق کرده، اما بعد از این که خلق کرده دیگه نیامده بگه من حالا حجیت رو برای عقل چه می کنم؟ جعل می کنم. خب پس اگر ما آمدیم گفتیم شارعم، اگر در یک جا عقل به یک ملاک عقلی قطعی آمد یه حکمی داد، اصلا شارع نمیتونه مخالفت بکنه و اصلا لازم هم نیست موافقت هم بکنه، یعنی خود به خود هست همون حکم، نمیتواند حجیت رو ازش سلب کنه، نمیتونه حجیت رو بهش بده. حالا این مباحثی که مربوط به عقله و در جای خودش باید مطرح بشه، ما هم ظاهرا سال گذشته یا دو سال پیش بود بحث قانون ملازمه رو که مطرح کردیم مفصل این مطالب رو گفتیم. بله. حالا الان اینجا که در این بحث سیره ایشون اشاره نکرده، ما خود رو مبنای خودش داریم حرفو میزنیم، اشکال وارد میکنه. بله. این حرف همون حرفیش که قبلا مرحوم آقای خویی و اینام داشتن، شاید مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی بیشتر داشتن، که اصلا میگن این کل ما حکمه به العقل حکمه به شر رو ایشون میفرموند که ما کبرا رو قبول داریم، اما این کبرا کبراییست که صغرا نداره. یعنی یه موردی که بگیم عقل به ما هو عقل بدون دخالت امیال نفسانی و اغراض دیگر به حکمی رو بفهمه، بفرماد ما نداریم در محدوده فروعات، البته باز نه در قبل از تشریع یا بعد از تشریع. حالا این بحث رو تمام بکنیم، ببینید آقا بالاخره شما خودتونم یه بعد از این توضیحاتی که ما دادیم، حالا نمیگیم الزاماً همین اون چی که ما عرض میکنیم بپذیرید، ولی اقلا روش فکر کنید، خودتون هم یه نظری رو اختیار کنید. اگر از شما بپرسن به نظر شما در سیره عقلاییه امضا لازمه یا همین مخالفت نکردن کافیه، ما عقیدمون است که حتما امضا لازمه. یعنی سیره عقلاییه‌ای برای ما حجیت داره که یقین پیدا کنیم که شارع امضا فرموده. اگر یقین پیدا کردیم که شارع امضا کرده، ما میتونیم این سیره رو به شارع اسناد بدیم، اما اگر غیر از این باشه حجیت نداره. حالا در ما نحن فی در بحث خبر واحد ما باشیم و سیره اقلاییه. اینجا آیا بیم بگیم این آیات شریف راده از سیره اقلایی است؟ ما قبول نداریم. خوب مبنا رو در ذهن داشته باشید. ما امضا رو لازم میدونیم. امضای این سیره اقلاییه با خود عمل ائمه معصومین علیهم السلام و اون روایات فراوانی که ائمه اصحابشون رو مردم رو به اصحابشون ارجاع میدادن، ما اونا میگیم امضا شده و کافی. اما از ما میپرسید چرا آیات رادع نیست؟ ما یه مبنایی داریم در اینجا. به نظر ما برای رد شیره اقلاییه و مخالفت کردن با این شیره عموم و اطلاق کافی نیست. بگیم شارع اگر یه دلیل عام می آورد به عموم یه دلیل بخواد تکیه کند، برای این که یک شیره اقلاییه عظیمه بسیار گسترده رو از بین ببره، به یه اطلاقی بخواد تکیه بکنه، این فایده نداره. در رد مخصوصا نسبت به چنین سیره هایی که بسیار مهم، شایع، رایج، مؤثر، حیاتی در بین اقلا هست، اگر شارع بخواد مخالفت بکنه رد خاص لازم. شما بید در باب روا رد صریح آمده، ما قبول میکنیم. اما در سیره اقلایه عموم فایده نداره. خب بگید شما گفتید امضا لازمه، میگیم همین عمل ائمه، روایات فراوانی که ما قبلا خوندیم ائمه ما مردم رو به اصحابشون ارجاع میدادن، اینا همش امضاه. اون وقت یه معیدی ما بیاریم. شما در اون مطلب اول بگید خاطر رد عام کافی نیست. جواب و معیل، یعنی جواب مطلب این است که خب این آیات شریفه در زمان ائمه معصومین هم بود، همون زمان باز مردم به خبر واحد هم عمل کردن. خب اگر آیات واقعا رادعیت داشت، همون زمان دیگه عمل به خبر واحد باید متوقف میشد، در حالی که ما می‌بینیم در اون زمان مردم در زمان خود ائمه معصومین به خبر واحد عمل می‌کردن، این آیات هم بود. پس مجموع عرض ما این شد: آیات رادعیت نداره، یک، سیره برای حجیتش امضا می‌خواد و ما برای این سیره اقلایی امضا داریم، امضامون روایات فراوانه، و معین این که آیات رادعیت نداره این است که عمل ائمه معصومین اگر واقعا آیات رادع بود در زمان ائمه که باید عمل به خبر واحد پایان میپذیرفت، در حالی که ضمن استمرار هم داشته. اونا میتونه امضا باشه، اگر کسی دلالت اونها رو بر حجیت خبر واحد پذیرفت میتونه امضا باشه. خب این سیره قمده بحثش تمام شد. حالا در اینجا یعنی عرض می شود که چند تا بحث دیگه باقی مونده که دیگه انشاءالله این رو بعد از تعطیلات نوروز عرض می شود که انشاءالله خدمت آقایون خواهیم رسید. من فقط توصیه‌ام به آقایون امروز هم حالا بخواستم نکاتی رو بگم وقت گذشته، توصیه من خدمت شما آقایون این است که واقعا از اوقاتتون خیلی استفاده کنید. همیشه به خودتون بگید که در چه سنی هستید، تا به حال چه کار کردید، و همیشه فرض کنید که روزهای آخر عمرتونه. من واقعش این عرض می شود فرض رو برای خودم به حمدالله دارم، و الان اگر از خودم سوال بکنم که توی این مدت چه کار کردم، واقعش این است که نمیتونم بگم که واقعا یک کار درستی، یک قدم علمی روشنی که واقعا چیز باشه برداشته باشه. مشغول بودیم الحمدلله به لطف خدا، اینم نمیخوایم ناشکری بکنیم، ولی اگر انسان دلش رو خوش کرده این که یه اصطلاحاتی رو یاد گرفته و کافیه دیگه همین مقدار، زمان که این در ذهن بعضی ها هست، من عقیده نفسی کسانی که واقعا به یه مرحله میرسن و میگن همین مقدار کافیه، اینها بدترین کفران نسبت به نعمت وجودی خودشون دارن. شما حساب کنید الان 30 سالتون هست، 30 سالتون هست، تا حالا چه کار میتونستید بکنید؟ خیلی کارها، چقدر میشد تحقیق کنیم، چقدر کتاب بنویسیم، چقدر آشنایی با قرآن باشیم، چقدر ارتباط با خداوند داشته باشیم، علمن معنویگن و عملن در هر دو طریق و در هر دو مسئله آدم باید به یک کاری نکردیم ما. لذا این اوقات رو واقعا خیلی استفاده بکنیم. الان حتی من یه دفعه دیگه عرض کردم، اگر یه انسانی به ارزش وجودی خودش واقف باشه، شب وقتی میخواد بخوابه حتی اگر بتونه نیم ساعت بیشتر مطالعه کنه، دیگه حالا این نیم ساعت رو هم غنیمت بشمریم مطالعه بکنیم. این است که اون وقت خداوند هم به انسان عنایت میکنه. ما اگر بگیم وجود ما یک امانتیست که خدا در اختیار ما قرار داده، باید بهره برداری کامل بکنیم. خب ببینید هر روز یک کسی از دنیا میره، یه روحانی، یه غیر روحانی، یه مرجع، یه مجتهد، یه ملا، یه مسئول، بالاخره اینقدر به سرعت داره زمان میگذره که آدم باید این احساس بکنه که نوبت بعدی نوبت اونه. باید همیشه این احساس انسان داشته باشه. و چقدر از جهت علمی انسان برای خودش ذخیره کرده، علمی که انسان بتونه همراه خودش ببره اونجا، نه اینکه علمی که با فوت انسان همه چی تمام بشه. ظهور اصلی علم بعد از فوت انسانه. ظهور اصلی و بروز اصلی عالم بعد از این دنیاست. چون این دنیا عالم ظهوری خیلی نداره، فوقش این از کتابی می نویسه، کلامی رو میگه، برای افرادی صحبت میکنه، یه عده‌ای میفهمن، یه عده‌ای هم نمیفهمن. خب اما اگر این علم رو انسان همراهش نبود، اون دنیا هم جاهل محشور شد، بلکه بدتر از جاهل که واقعه هست. باید واقعا اخلاص داشته باشیم، قصد غربت داشته باشیم، بگیم خب حالا اون روزی که میخوایم از این عالم بریم چی همراه خودمون میخوایم ببریم، در قیامت که میخوایم قرآن رو بخونیم و ترقی کنیم، آیا همین سوره حمدی که هر روز خوندیم اونجا میتونیم اصلا بخونیم یا نه؟ نسبت به اینها دغدغه داشته باشیم ما، دلمون رو خوش نکنیم حالا 10 روز تعطیلیه، برنامه‌ریزی کنیم حالا سفر، البته باید برای بچه‌ها و اینا آدم فکر بکنه، اونم یه وظیفه انسانه، ولی آدم بیشتر وقتی خودش رو میخواد توجه بکنه، برنامه علمی برای خودتون داشته باشید، برنامه معنوی برای خودتون داشته باشید و در هر دو مسیر کمال انشاءالله قدم‌هایی رو به لطف و عنایت خدا بردارید. انشاءالله بعد از روز یک شنبه میشه آقای ایدری 13 چه روزی هست؟ بله؟ خب ما یه روز بعد از اون انشاءالله میگیم. مثلا الله علیه و سلم.